السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. و کان من دعایی علیه السلام فی استکشاف الهموم، یا فارج الهم و کاشف الغم، یا رحمان الدنیا و الآخرت و رحیمهما، صلی الله علی محمد و آل محمد. و فرج همی و کشف غمی، یا واحد و یا احد، یا صمد و یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اعصمنی و طهرنی و اذهب ببلیتی. خب، موضوع سخن گزارش مضمون و مضامین عالی 54 دعای صحیفه مبارکه سجادی است که از اتفاق آخرین دعای صحیفه کامله هم محسوب میشه. عنوان دعا همچنان که عزیزان استحضار دارن، و کان من دعایی علیه السلام فی استکشاف الهموم. این دعا برای برطرف کردن غم و اندوهه، یعنی شأن نزول این دعای 54 در عنوانی که براش انتخاب شده هست. به لطف خدای متعال و با استمداد از عنایات حضرت سید الساجدین علیه السلام، این دعا رو که یک نقشه بسیار روشن و جذاب رو برای مواجهه با غم و اندوها و برای درمان یکی از خطرناکترین بیماری های روانی که ممکنه انسان بهش مبتلا بشه ارائه کرده. انشالله با هم میخونیم، انشالله هم قدرش رو بدونیم، هم به برکت این دعای نورانی غم و اندوه هم از دل ما زدوده بشه انشاءالله، و در مسیر زندگی یک کمک بسیار خوب باشه برای رهایی از چنگال خطرناک غم و اندوه. و امیدواریم به ویژه اون نقشه راهی که حضرت برای خودسازی در این دعای نورانی ارائه میکنند، اسباب هم کشف و فتح و روشنایی شخصیت ما باشه و هم انشالله زمینه رو برای ارتفاع و رشد و اهتزاز شخصیتی برای همه ما انشالله فراهم کنه. با امید خدای متعال انشالله دعا رو بررسی کنیم، ببینیم امام علیه السلام برای رهایی از غم و اندوها چه پیشنهادی دارن. ساختار دعا بسیار ساختار جذابیه. اونچه که در این متن شما ملاحظه می‌فرمایید کاملا مبتنی بر جهانبینی توحیدی، هم از روش پناهندگی به خدای متعال از غم و اندوه و حزن و قصه و اینها، هم از روش استفاده از توسل به اولیاء خدا، هم روش برداشت و توسل به قرآن کریم، هم نقشه راه خودسازی با یک تفصیلی در این متن نورانی مشاهده میشه. چیزی که جالب دوستان بدونن اینه، این دعا در واقع دو قسمت داره که بخش نخست به صورت مستقل از امام صادق علیه السلام هم نقل شده تا همین جایی که خوندیم، البته با ضمیمه وقرا آیت الکرسی و المعوذتین و قل هو الله احد. تا اینجا یعنی از یا فارج الهم و کاشف الغم تا همین قسمت که فرمودن آیت الکرسی رو به اینجا که رسیدی آیت الکرسی رو بخون و معوذتین رو هم بخون و قل هو الله احد رو تا اینجا از امام صادق علیه السلام هم نقل شده. البته در اون نقل امام صادق علیه السلام که به نظرم در کافی شریف هست، در اونجا داره که دو رکعت نماز بخونید، هر وقت گرفتار غم و اندوه شدید یه دو رکعت نماز بخونید، بعد این دعا رو پایان بخش دعا هم همینطور که ملاحظه می‌فرمایید آیاتیست و سوریست از قرآن کریم که اینها خونده میشه، این تمام. در متن صحیفه که طبعا متن پایه است و اساس، این بخش رو داره و بعد ادامه میدن حضرت، یعنی در ادامه این دعای نورانی مشاهده میفرمایید که در واقع تفصیلی هم داده شده که با فضای مناجات و دعا هست، منتها وقتی دقت میکنید میبینید عملا عناوین اصلی در واقع اون نقشه خودسازی برای رهایی از غم و اندوه در این متن نورانی اومده که حالا انشالله من اونها رو هم خدمتون عرض میکنم و بهش اشاره خواهیم کرد و یه مقدارم چه بسا تفصیلی. یعنی بعد از اینجا که میفهمد و قل تا همین آیت الکرسی رو که خوندید و اون خدمت رو از کنم سوره ها، سه تا سوره رو هم که خوندید، این گونه بگو، یعنی این ادامه پیدا میکنه از اللهم اینی اسألوک سؤال من اشتدت فاقته، که یاد دعای کمیل میفتید، البته بقیهش دیگه باز فرق میکنه، و ضعفت قوته و کثرت ذنوبه. از اینجا به بعد با همون فضای دعا امام علیه السلام در واقع به شما یک نقشه جامعی رو ارائه میکنه که هم شوق انگیزه هم واقعا حیرت انگیزه، قدر جامع و جذاب و دلربا و این هاست. معمولا هم برخلاف روش های معمولی که در خوندن دعا و اینا هست، اونا که دعا میخونن اینجوری نگاه نمی کنن، میگن خب ما مثلا فرض کنیم گرفتار یک غم و اندوهی هستیم، میریم سراغ صحیفه مبارکه سجادیه، فهرست دعاها رو نگاه میکنیم ببینیم بله چه دعای خوبی گیر آوردیم، فاستکشاف الهموم، بعد شروع میکنیم اینو خوندن و خیلی خوب. توقعمون چیه؟ توقعمون اینه که صرفا از ره گذر خوندن این کلمات و تمنای این مزامین برامون بالاخره گره گشایی خواهد شد. معمولا مراجعات ما اینگونه است. در جلسات صحیفه شما که به حمدالله آشنا شدید میبینید نه، قالب دعاست اما نقشه اقدامه. یعنی اینجور نیستش که جناب علی دیگه سهمی ندارید، فقط بشینید بگید خدایا خلاصه از تو میخوام که غم و اندوه از دل من ببری و منو رها کنی و ضمناً به من مثلا این فضیلت ها رو کرامت کنی و آمین و خداحافظ شما، و خیال کنیم که به حقیقت اون دعا رسیدیم، در حالی که نه. اینجا شما در واقع با یک میدانی مواجه هستید که درش هم ابتهال و تضرع هست هم دعا و خواستن در عالی ترین سطحش هست، هم روش تمسک به اسماء الحسنا درش هست که در واقع یک نوع بفرمایید تصحیح نگرشی است و تقویت بینش توحیدی و جهانبینی توحیدیه، هم روش مراجعه به قرآن کریم رو و استفاده از آیات کریم قرآنی برای تقویت بنیه توحیدی و توجه به وسوسه های پیرامونی و شیوه نجات از اونها در پناهندگی به حضرت حق رو به شما نشون میده. از این که میرسه تا همین جایی که گفتیم، بعد میفرماد و قل، حالا این گونه بگو. از اینجا که میفرماد و قل، حضرت نقشه رو تازه دیگه تفصیل میدن. از این به بعد یک فهرست وظائف بسیار جدی برای من و شما تعریف میشه. یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم خدا اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام و بعدم تمام کنیم و بگیم خیلی خوب دیگه هم مقام از دل ما میره و دیگه مثلا نجات پیدا میکنیم. در این تفصیل در واقع یک همون تعبیر دقیقی که عرض کردیم، یک نقشه راه و یک دستورالعمل به شما ارائه میشه. منتها دستورالعمل قالبش قالب دعاست که اتفاقا قالب دعا قالب بسیار دلنشینیه و به اون دستورالعمل هیجان میده، احساس میده، یک حال خوب میده، بعد فهمید، ولی کاملا ما رو متوجه میکنه نسبت به اون کلیدهای اصلی که باید در خودسازی مد نظرمون باشه، که حالا اینقدر لطیفه وقتی تبیین بشه شما خواهید دانست. مثلا اگر بخوام فعلا فقط در حد این که میخواییم نقشه کلی رو عرض کنیم، مثلا ببینید تو اون بخش مقدماتی در فصل دوم، تو اون نقشه مقدماتی امام علیه السلام یک شرح وضعیت از شما رو در پیشگاه حضرت حق ارائه میکنن. از همینجا که شروع میشه که اللهم اینی اسألو که سؤال من اشتدت فاقتو، خب حالا من تو چه وضعیتی هستم، یه شرح وضعیت میده. در این شرح وضعیت شما رو روشن میکنه که یک راه نجات بیشتر شما ندارید و اون هم پناهندگی به حضرت حق. این شما رو میرسونه درست به این نقطه. خانوم ها اجازه دارن بیان تو جلسه ولی حق صحبت با تلفن ندارن، ببخشید. یعنی اگر میخوان تلفن صحبت کنن، ما چون گفتیم نه اینجا باید باز باشه، تشریف بیارن، هم در داخل محیط عمومی مسجد هم در بخش اختصاصی خواستن تشریف داشتن، ولی این معناش تلفن صحبت کردن و اینها نیست دیگه. حالا اینا انشالله استحضار داشته باشن. خدمتتون عرض کنم، خب در این بخش اون شرح وضعیت داده میشه. در همه این مسیر شما یک قاعده رو دارید، یک قاعده عمومی دارید و اون قاعده عمومی نسخه جامع حل همه مشکلات ظاهری و باطنیه و اون عبارت است از توحید، که یک بخشش ناظر به اصلاح بینشه، یک بخشش ناظر به اصلاح وضعیت روانی و گرایش هاست، یک بخشش ناظر به اصلاح عمله. ایناست. همه اینا در پرتو تقویت بنیه توحیدی است که اتفاق میفته. یادتونه همیشه اینو عرض کردیم، بازم تکرار میکنیم، روش امام سجاد علیه السلام متخذ از قرآن عظیم و از مبانی نبوی در صحیفه مبارکه سجادیه عبارت است از تقویت بنیه توحیدی. این اتفاق میفته به عنوان اون قاعده کلی، وقت این تقویت بنیه توحیدی میاد در یک بست و تفصیلی قرار میگیره، تفصیل میدن حضرت، نسخه نسخه متناسب با موقعیت ها و نیازمندی ها و شرایط و امثال اینها، که مثلا حالا اینجا شده 54 تا دعا. اگر برید سراغ صحیفه جامعه چندین دعای دیگه مفصل و کوتاه هم به اینها افزوده خواهد شد. اما قالب وقتی قالب دعاست، میگید اللهم و با حضرت حق صحبت میکنید، داره اون در واقع جنبه توحیدی رو در شخصیت شما همزمان تقویت میکنه، که این میشه گفت نسخه جامعه. که مگه وقتی اینو به مناسبت راجع به روش تربیتی قرآن کریم مباحثه کردیم، مخصوصا بر اساس دلالت حضرت علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف، که ایشون در المیزان در واقع اون روش تربیت قرآن کریم رو روش توحیدی میدونن و این رو ارائه میکنن که چگونه قرآن کریم تربیت میکنه. اون خودش یک دستگاه تربیتیه، مبنا داره، روش داره، خدمتون عرض کنم فکر داره، ذکر داره، عمل داره، عمل فردی داره، خانوادگی داره، اجتماعی داره، همه رو پوشش میده، منتها بر اساس اون روش توحیدی که این اساس کار قرآن کریم هست. خب صحیفه مبارکه همون مضامین رو در یک قالب لطیفی ارائه میکنه که اون قالب لطیف عبارت است از دعا، و این قالب خودش موضوعیت داره. غیر از این که در این قالب اون محتوا هم ریخته شده، درسته؟ اون محتوا رو حضرت ریختن، نقشه رو هم ارائه میکنن و به زیبایی تفصیل میدن، علاوه بر اینها خود دعا هم موضوعیت داره، نه اینکه صرفا یک بفرمایید قالب باشه، نه، خودش یکی از ارکانه خود این دعا، که شما شروع کنید به مخاطبه با حضرت حق، شروع کنید به گفتگوی با پروردگار متعال، شروع کنید به انس با حضرت حق، شروع کنید به آشتی با پروردگار متعال، شروع کنید به خواستن از حضرت حق، شروع کنید به برقراری ارتباط فعال با پروردگار متعال. خود این موضوعیت داره، نه این که صرفا یه روش باشه یا یک قالب باشه. خودش ضمن این که به عنوان یک قالب و به عنوان یک روش در صحیفه مبارکه و در سایر ادعیه ائمه هدا علیهم السلام انتخاب شده، در این حال خودش هم موضوعیت داره، از اون خودش کارگشاست، خودش پیشبرنده است. یک بخش عمده ای از این نقشه راه خود آشتی با خدای متعاله، پناهنده شدن به حضرت حق، گشودن باب گفتگوی با خدای متعاله و خواستن از حضرت حق تبارک و تعالی است، که نص کلام الهی هم اینه که فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اینجوریه، دعا نداشته باشید مورد اعتنا نیستید، خیالتون راحت باشه. یعنی اونی که شما رو میاره در کانون الطاف خاص الهی و عنایت و توجه پروردگار متعال و تعطف و ترحم و نظر عنایت حضرت حق رو شامل حال شما میکنه و متوجه شما میکنه چیه؟ بله، اون دعاست، خود دعاست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، یعنی خود دعا اینجا موضوعیت داره. پس موضوعیتش از چه جهته؟ اینم معلومه دیگه، از چه جهت موضوعیت دعا؟ از جهت باز برقراری ارتباط با حقایق توحیدیه. تا شما میرید سراغ خدای متعال، مخصوصا وقتی که با احساس میرید، با سوال میرید، با نیاز میرید، با خواسته میرید، مطلب دارید، سوال دارید، دقت میفرمایید، وقتی با یک چنین حالی میرید در محضر پروردگار متعال و شروع میکنید خدا رو خواندن و حال شما حال اضطرار و ابتهال و انقطاع و اخباط و اینهاست، یه جور در متنش هم یک نوع پناهندگی هست، خب در یک چنین وضعیتی میشه گفت شما نیمی از راه رو رفتید. در هر موضوع اینجوریه ها، در هر موضوعی اگر شما وارد دعا بشید و دعاتون دعای حقیقی باشه که معلومه، یعنی از عمق جانتون برخواسته و شما در واقع در اون مقام حالت فقر دارید، حالت التجا دارید، حالت اضطرار دارید، حالت انقطاع دارید، حالت تضرع دارید، دقیق میفهمید که چنین حالی انسان رفت به درگاه خدای متعال و شروع میکنه با خدای متعال حرف زدن و درخواست کردن. خود این یعنی من از همه روی برگردوندم، به سوی تو رو آوردم و به تو پناهنده شدم و به تو امید دارم و تو رو همه کار میدونم و همه اسباب رو در اختیار تو میدونم، گره گشا رو تو میدونم، راه گشا رو تو میدونم، فتاح رو تو رو میدونم. اینجوریه دیگه، وقتی انسان میره به سوی خدای متعال در مقام دعا اینه. لذا خود دعا اینجا موضوعیت پیدا میکنه، در هر امری موضوعیت پیدا میکنه، ولی در این حال خود لسان دعا، در این حال که موضوعیت داره، خود لسان دعا به عنوان یک قالب، به عنوان یک شیوه انتخاب شده توسط خود پروردگار متعال در قرآن کریم ارائه شده و توسط پیامبر اعظم و اولیا سلام الله علیهم اجمعین بسط داده شده. دقیق میفهمید؟ از جمله به صورت ویژه توسط حضرت سید الساجدین علیه السلام به عنوان یک زبان، یک قالب، که اون وقت در این زبان و قالب معارف ریخته شده، بنیه توحیدی شما رو از نظر معرفتی آن به آن تقویت میکنه، گره های فکری شما رو باز میکنه، دلالت های عقلانی ناب داره که درش شکوفایی عقلی برای مخاطب هست در مدار توحید. تا خدمتتون عرض کنم، بفرمایید در حوزه گرایش ها در حالات قلبی برای شما نسخه میده، تا برای زندگی جاری و عادیتون در میدان عمل هم به شما بالاخره برای شما نسخه داره، دلالت داره، نقشه داره. این رو پس عنایت داشته باشید. اینجا هم به عنوان مثال ببینید، حالا تو این قسمت اخیر، حالا رفتیم در اون فضا که در قالب خواسته مطرح میشه ولی دستورالعمله، مثل بحثای قبلی که داشتیم. از جمله اینجاست که وقتی شما شرح وضعیت میدید اعتراف به گناه میکنید. از اینجا دارید میگید که بسیاری از غم و اندوه و مصیبت هایی که به سر من اومده اینا حاصل عمل خود منه. حاصل عمل خود منه، یعنی از راه گذر رفتارهای غلط و معصیتی که من مرتکب شدم و گناهی که بهش آلوده شدم، من گرفتار این، حالا در موضوع بحثمون ها، گرفتار این غم و اندوه و حزن و اینها شدم. یعنی یکی از منابع اصلی تولید حزن و اندوه گناهه. گناه ظاهر شیرینه، باطنش تلخه. ظاهرش لذت، باطنش عقوبته. گناه اینجوریه. لذا کسی که به گناه مبتلا میشه فرح و شادی مستعجل و کوتاه مدت داره و اندوه طولانی مدت بلکه ابدی. گناه اینجوری. بذارین حضرت از اینجاها شروع میکنن. که این کسی که آمده به درگاه تو خودش این بدبختی رو به سر خودش آورده، قبل از این که بخواد زمین و زمان و جامعه و نمونم شیطان و همه رو متهم کنه، دیگران رو متهم کنه، از اینجا شروع میکنه، از خودش شروع میکنه، یه تحلیل وضعیت میده. حضرت اینجا به ما آموزش میدن که شما تو هر شرایطی که قرار گرفتید اول باید وارد میدان خودشناسی و معرفت نفس بشید، مخصوصا خودشناسی ناظر به وضعیت شخص خودتون علاوه بر اون خودشناسی کلی و معرفت عام. راجب وضعیت خودتون و شرایط خودتون باید به یک روشنبینی و شناختی برسید که تو چه موقعیتی هستی، چه کردی با خودت، داری چه کار میکنی. اینه که گفتم حالا ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که ما داریم میخونیم اللهم اینی اسألوک سؤال من اشتدت فاقتو و ضعفت قوتو، احساس هم میکنم که این صرفا برای برانگیختن عواطف ماست و لابد بعد هم به جوش آوردن دیگه محبت و رحمت الهیه. نه، این تحلیل وضعیته و تو باید خودتو تو این موقعیت کاملا ببینی تا آثار این کلمات در وجود تو ظاهر بشه. لذا از تحریر وضعیت حضرت شروع میکنن. بعد جالبه درخواستایی که اینجا مطرح شده، مثلا ببینید میفرماد من اینا رو بهش بر میگردم ها، الان دارم ساختار دعا رو براتون توضیح میدم. مثلا اینجا میفرمان اسألوکه عملا تحب بهی من عمل به اینه و یقینا تنفع بهی من استیقن به، اونم حق الیقین، حق الیقین فی نفاد امرک. معلوم میشه بسیاری از اندوه و غم و قصه هایی که ماها بهش مبتلا هستیم، خیلی از اینایی که ما بهش مبتلا هستیم ریشش کجاست و نشون میده راه درمانش چیه. ببینید ایناست. یعنی مثلا انسان اگر گرفتار بنیه ضعیف معرفتی باشه دائما تو دنیا در معرض غم و اندوه و قصه ها هست. راهش چیه؟ راهش یقینه، تقویت بنیه معرفتی است، اونم با هدف گذاری یقین. خب اینو حضرت اینجا دارن مطرح میکنن، ولی نسخه است. یعنی چی؟ یعنی پیوسته این جناب عالی باید یک برنامه تقویت مبانی فکری و اعتقادی برای خودت ببینی و دنبالش بری. اینجوری هم نیست که همجوری در مقام دعا بگی بعد به یقین بدن، این خبرها نیست. به خدای من از تو یقین میخوام، بعد هم دفعه ببینی بله به یقین رسیدی. نه خیر، این یعنی در واقع اون عناوین اصلی که راه رو به شما داره نشان میده. یا مثلا فرض بفرمایید که این وارد شدن در فضای محبوبیت نسبت به حضرت حق در مقام عمل، این یکی از اون راه هاست. یعنی اگر شما محبوب حضرت حق بشید، دقت کنید، محبوب بشید، غم و اندوه از دلتون میره. راه دستیابی به اون محبوبیت چیه؟ عمله. چه نوع عملیه؟ باید برگردید. چه نوع عملیه واقعا؟ که اگر ما انجام بدیم پیش خدا، نزد خدای متعال محبوب میشیم. این رابطه که میشه رابطه محبوبیت در ساحت قدس ربوبی، یعنی ما مورد حب حضرت حق قرار میگیریم به واسطه عمل، عملی رو انجام میدیم که از طریق اون عمل محبوب میشیم نزد خدای متعال. حاصل این محبوبیت کشف الغموم و رهاسازی ما از این غم و غصه ها و ایناست. این ببینید داره به شما حضرت راه رو نشان میده. و شما برید سراغ عمل. یا فرض بفرمایید، این چقدر جالبه، بفرماد وقتا وقت من الدنیا حاجتی، وقت من الدنیا حاجتی، واجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک. این که میفرماد وقت من الدنیا حاجتی، بعد شما در مقام تحلیل براتون روشن میشه که اکثر قریب به اتفاق غم و غصه هایی که بر دل شما و ما میشینه و عموم آدم ها بهش مبتلا هستند، محصول علایق دنیاییه، محصول دلبستگی های دنیاییه. انسان وقتی که دلبسته به دنیا باشه، دقت میفرمید، هر کدوم از اینها که در معرض آسیب قرار بگیره در شخص تولید غم و غصه میکنه. خب این معنیش چیه؟ خب بگیم به محضر حضرت حق عرض کنیم که وقت من الدنیا حاجتی، خب بعدم بریم سراغ تقویت دلبستگی های خودمون به دنیا. خب این یه دروغ بزرگه دیگه. میگه اینجا شما باید یک برنامه ریاضتی و یک برنامه جهادی در محور جهاد اکبر برای خودتون تعریف کنید که بر اساس اون برنامه علایق شما به دنیا کاهش پیدا کنه. البته در هر محور که شما اقدام میکنید، یادتونه که با مدد پروردگار متعال، با التجاء به حضرت حق، با توفیق خواهی از خدای متعال، با کمک خواهی از خدای متعال، ولی کسی که همجور نمیتونه به این چیزا برسه. این که مبناست، هم مبنای توحیدیه، ولی سهم جنابالی تو تمام این فرازها تعریف میشه. سهم داری و شما اگه سهمت رو عمل نکردی، توقع نداشته باشید که حالا به تعبیر من این تقسیم، خیال نکنید تقسیم شرکالودیه، چون ارجاع شده از سوی خود خدای متعاله. میگیم سهم من سهم حق، چون گفتن دیگه انسان زبانش باز میشه اینجوری بگه، لیلا ما کجا و اینجور حرف زدن ها کجا. میگم ولی خب بالاخره یه سهمی هم تعریف شد برای بنده دیگه، که به جنابالی گفتن این کارا رو انجام بده، این اعمال رو انجام بده، این برنامه ها رو داشته باش. خب تو اگه اون کارا رو انجام ندی، اون برنامه رو انجام ندی، یعنی در واقع سهم خودت رو که مأموری از جانب حق که انجام بدی، اگه سهم خودت رو انجام ندادی، نباید توقع داشته باشی اون چه که از سوی حضرت حق هست به تو برسه. بلکه دعای واقعی و خواستن واقعی و طلب واقعی اون عمل ماست، بقیش که لغلقه زبانه. که عمل، بزرگترین دعا و خواستن خود عمله. اگه وارد برنامه مجاهدت با نفس که بشید، اون وقت یاری خدای متعال میاد. وارد مجاهدت با دشمنان خدا که میشید، نصرت و یاری از سوی خدای متعال به سوی شما میاد، بر شما نازل میشه. و الا ما میشیم مثل قوم بنی اسرائیل. خب قوم بنی اسرائیل اینجوری بودن، گفتن ما اهل دعاییم جناب موسی، دعاش با ما تقسیم میکنیم با هم دیگه. اینم یه مدل تقسیم، دعاش با ما، عملش با جناب علی و خدای خدا. البته اونجا یه بیادبی هم کردن، گفتن و ربک، نگفتن ربنا مثلا. گفت بله، تو این شهر دشمنا هستن، اینا جبارم هستن، ان فیها قوما جبارین، ما اهل این که بخوایم وارد بشیم با اینا بجنگیم نیستیم. تو بنا بود برای ما آسایش بیاری، بنا بود وقتی که پیامبر خدا میاد، حجت خدا میاد، دیگه ما راحت شده باشیم از این درد سرها. تو که مثل این که با خودت درد سر برمون میاری، حالا به ما میگه که وارد این شهر بشید. اینجا در که ما خبر داریم اینا یه گروه عادی نیستن، اینا جبارن، ستمگرن، سختگیرن، دردسر برامون درست میشه. ما وارد بشیم با اینا باید درگیر بشیم، مقاتله کنیم، جنگ میشه اونجا. جنگ هم که خب دیگه معلومه، دردسر داره، جراحت داره، کشته شدن داره، مصیبت داره. خیلی خوب تو به ما میگی وارد شو. گفت نه، به موسی گفتن نه. ما وارد این شهر نمیشیم. اذهب خیلی بی ادبیه، گفت اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما هم اینجا جامون خوبه، ما اینجا نشستیم، تو با خدای خودت و ربت وارد بشید، برید بجنگید، اون دشمن رو خلاصه ذلیلش کنید، خارش کنید، از کار بندازید، بیرونش کنید، ما هم اینجا آماده ایم. وقتی کار انجام شد اون وقت ما وارد میشیم. اینا حتی عرضه دعا هم نداشتن، یعنی حتی در حد خواستن و التجا و دعا و یاری خواهی از خدای متعال هم زبانشون نگشته. همین میخوام از کنم اینجوریه. بهشون گفتن خیلی خوب، انشالله که موفق بشید، 40 سال حالا بچرخید تا بعد ببینیم میخوایم چی کار کنیم. حالا که اینطور شد، یتیهون فی الارض بله 40 سنه، 40 سال اینا باید سرگردان تو این بیابانها و اینا باشن تا بعد ببینیم حالا تکلیف چیه. اینجوری برابر این دقیقه ها، اون خواسته شما و دعای شما کی نشانه صدقش میرسه؟ وقتی که عمل میکنید. لذا اینجا حضرت میفرمان مثلا وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک، از دنیا علاقه من رو قطع کن. این راه های درمان غم و اندوهه و هموم و غموم ایناست. از دنیا علاقه من رو قطع کن و حاجت من رو جدا کن و رغبت من رو و شوق من رو به سوی خودت و آنچه نزد توست برگردون. خب این کلی آقا کار داره، این کار داره، برنامه ریزی میخواد، کار معرفتی داره، کار از ذکری داره، کار فکری داره، کار عملی داره، که انسان وارد اون مرتبه رغبت بشه، بره در مقام راغبین، راغبین الی الله تبارک و تعالی قرار بگیر. و همینطور بقیه موارد، مثلا فرض بفرمایید که و حبلی صدق توکل علیک. شما میدونید یه فصل مفصلی از این ابتلاعاتی که مردم به قصه ها و نگرانی ها و نمیدونم افسردگی و غم و اندوه و اینها دارن، یک فصل مشبعی از اینها ناشی از عدم توکل به حضرت حق، ضعف توکل یا ادعای بدون واقعیت توکل. می بله خدا توکل بر تو، این بز لغلق توکل تو علالله، میره وارد میدان میشه، بعد که میگه مثلا خدای مثلا من اعتماد کردم به تو، وارد میشه مثلا پشت محیط کسب و کارش قرار میگیره. بله بعد اون روزی مقدار آشفتگی اقتصادی و قیمت بالا پایین میره، شروع کنه به احتکار کردن، جنس رو قایم کرد. بله چی گفت؟ گفت بله ما جزء نه صدق توکل میخواد. لذا اینجا میفهمد و حبلی صدق توکل علیک. ملاحظه میفهمد یه فهرسته که تو این فهرست شما عناوین اصلی اون فضیلتهایی رو مشاهده میکنید که اینها هر کدامشون یه سهمی دارن در رفع غم و اندوه از دل مردم و تقویت بنی اونها و از نظر گشایش هم درونی و روانی، هم از جهت گشایش میدانی و تو زندگی و امثال اینا. البته حضرت وارد پشت پرده هم میشن، بعد که این موارد رو میگن البته بعدش هم باز ادامه میدن، مثل اسألو که خوف العابدین لک و عبادت الخاشعین لک و یقین المتوکلین علیک و توکل المؤمنین علیک، توکل المؤمنین علیک. ولی تو مثلا یه دفعه میبینی اه فلانی که مثلا شما با هم همدرس بودین، مثلا یه جا درس میخوندین با هم، مثلا همکار بودین، فلان کس حالا بله مقامی، مرتبتی، شهرتی، مالی، امکاناتی، چیزایی گیرش آمده، جنابالی مثلا چندین پله عقبتر موندید، یه دفعه از درونتون یه شعله‌ای میکشه، یه شعله‌ای که اسمش حسده، البته با مقدماتش که قبلا بحث شده در این جلسه، حالت حسد در انسان پیدا میشه. این حالت حسد که در شخص خدای نخواسته آتش حسد که شعله بگیره، شعله که گرفت اول چه کار میکنه؟ اول خود شخص رو ذوب میکنه و میسوزونه. با چی میسوزونه؟ با تولید حسرت. حسرت تولید میکنه و اون آتش حسرت شخص رو ذوب میکنه. این دائما حسرت میخوره. این نگاه میکنه فلان کس یا دیگران چی دارن و این نداره؟ این نگاه میکنه به مافی عید ناس و این حالت حسرتی به زمینه اون نستجیر بلا اون حسده در شکل میگیره و این اصلا ذوبش میکنه. یک بار بسیار سنگینی از غم و غصه و اندوه و اینا رو سوار میکنه روی این آدم، بارش هم خیلی سنگینه که حالا من انشاءالله عمری باشه براتون توضیح باید بدم، اون بحث جلسه آینده ماست که ماجرا اصلا چیه، این قصه غم و اندوه از نظر روانی چیه و چه میکنه به چه به روز انسان میاره، چه به روز ما میاره. بعد شرحش میدم براتون اگه عمری باشه انشاءالله. خب اون یه بار خیلی سنگین رو سوار میکنه رو ذهنیت طرف و رو روان طرف و رو زندگی طرف و حیات شخص رو تبدیل میکنه به حیات خبیثه به جای حیات طیبه. دمش در رنج دیگه، دائم داره رنج میبره. خب اینجا عنایت میفرمایید و یقین المتوکلین علیک و توکل المؤمنین علیک. و اینو از تو میخوام، هم یقین متوکلین رو میخوام هم توکل مؤمنین رو میخوام. دوباره تاکید میشه روی اون یقین، منتها این کلمه یقین المتوکلین خیلی لطیفه اینجا. و توکل مؤمنین رو از تو میخوام، یعنی من باید در این بخش خودم رو تقویت کنم. حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که من دیگه چشم به داشته های دیگران ندارم، گرفتار این نگاه های مسموم نمیشم، چشمم ارتفاع پیدا میکنه. اول نگاه میکنم به داشته های خودم، از گز فضل تو بهرمند هستم، و بعد نگاه میکنم اون چه که من پیش تو دارم ذخیره کردی برام، چیزایی که تو بر من ذخیره کردی در اون حیات ابدی، به اونا چشم میدوزم، به اونها اشتیاق پیدا میکنم. وقتی اشتیاق من به اون چه شد که نزد تو دارم، پیش تو ذخیره است که تمام نشدنی از فیض و فضل و لطف و رحمت و عنایت و اینا، از این طرف هم اون چه که نقدن به من رسوندی، نگاه میکنم ببینم من چرا دارم سرمایه الان در اختیارم هست، اون وقت اصلا من نگاه به کسی نمی کنم، یعنی اصلا دیگران چی دارن بخواد میفهمی، یعنی اصلا گرفتار نگاه به داشته های ظاهری دیگران نمیشم، یه ارتفاع دید پیدا میکنم. تو اون ارتفاع دید از حسد نجات پیدا میکنم و تو اون نجات از حسد از حسرت های دائمی و غم و غصه های دائمی که آدم های با ارتفاع پایین دید بهش مبتلا هستن من رهایی پیدا کردم، دیگه همش تو اون افق دارم سیر، دیگه دست غم و اندوها به من نمیرسه، که اصلا اون غصه هایی که مردم عادی میخورن دیگه اصلا دور و بر من نیست، چون من ارتفاع پیدا کردم، تو این ارتفاع دست این چیزا به من نمیرسه. اون ارتفاع چگونه پیدا میشه؟ با توکل، توکل مؤمنانه. و اون چیزی که این توکل رو تقویت میکنه چیه؟ یقینه. یقینه به این که بابا همه کارا دست خودته، من سراغ چی میخوام برم؟ بعدم این چیزی که دست دیگران هست آریتی، خوب من چرا باید خودم رو معطل آریه هایی بکنم که دست دیگرانه؟ ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. این که یه مثل یه شکوفه هایی است از این باغ دنیا. شکوفه مگه چقدر هست؟ طرف خیلی خوشگله. خب باشه، مگه چقدر این خوشگلیش میمونه که تو داری حسرتش رو میخوری؟ مگه چقدر میمونه؟ چند روز دیگه میبینی چروکیده شد، چند روز دیگه میبینی خاک شد. خب تو چرا خوشی؟ مثلا داری قصه اون چیزی رو میخوری که تازه حواست هم نیست ما به اونا دادیم، داری به ما عیب میگیری. از اونم بگذریم، آخه این قصه داره فلانی مثلا تو ماشین فلان نشسته، خب به درک که نشسته، مگه حالا مثلا این چیزی حالا تو این ماشین مثلا ماشینش 1 میلیارد داره مثلا میارزه، فرض کن ماشین 500 میلیونی نشسته جلو ما داره مثلا مانور میده. فهمود مواظب چشات باش، نکنه پشت سر این چشم ظاهری که داری نگاه میکنی چشم دلت هم بره، و نکنه تو اون چشم دلت حسرت باشه که باید بگی ای کاش من هم، ای کاش من هم چی؟ من هم چی؟ این توکل رو میخواد. اون توکل به تو میگه که همه اسباب عالم دست اوست. بعد مبنای اون توکل چیه؟ یک ایمان، ببینید ایمان راسخه که اسمش هست یقین. اینجوریست دیگه، ببینید حالا اینجا میفهمد و یقین المتوکلین علیک و توکل المؤمنین علیک، من اینو از تو میخوام. و ببینید اینجا نقطه رهاییه، اینجا نقطه رهاییه. وقت انسان دیگه اینجوری نیستش که گرفتار اون باور کنید هشت، من یه وقت محاسبه کردم یه چیزی حدود مثلا بالای 80% غم و غصه های جاری مردم، بالای 80%ش ناشی از حسرتی است که از داشته های دیگران میکشن. قبول دارید یا نه؟ از داشته های دیگران. فلانی فلان مدرک رو داره، من ندارم. فلانی فلان عنوان رو داره، من ندارم. فلان شهرت رو داره، من ندارم. فلان تیپ و خوشگلی رو داره، من ندارم. فلان وسیله نقلیه رو داره، من ندارم. فلان نمونم همسر رو داره، من ندارم. فلان بچه رو فلان کس داره، من ندارم. همش اینه دیگه. همش نگاه میکنه بعد این غصه میخوره. این غم و غصه عمدتا ناشی از این نگاه. خب این نگاه باید اصلاح بشه. اصلاحش به چیه؟ اصلاحش به تقویت اون بنیه توحیدیه. درد می‌فرمایید؟ که اتفاقا در اون تقویت بنیه توحیدی علاوه بر این که نگاه شما رو تصحیح می‌کنه، زاویه دید شما رو اصلاح می‌کنه و شما رو از بسیاری از این غم و غصه‌ها رهایی میده و نجاتت میده، ضمناً به شما میگه که جناب عالی طبق قواعد توحیدی مأموره به اقدام و کار و خدمت رو از کنم تلاش و اینا هم هستی دیگه، که از فضل خدای متعال شما هم اون سهم مقدر خودتو دریافت کنی، ضمناً باید وارد میدان عمل هم بشی دیگه. اینم به تو میگه ضمناً. میدونی تو متن توکل، در متن توکل تلاش مؤمنانه هست و تلاش خردمندانه هست. باید کار کنی، فعالیت بکن، کارتو بکن، منتها چشم امیدت به فضل خدای متعال باشه. اون چه که رزقت باشه و مصلحتت باشه از ساحت قدس و ربوبیت تو میرسه. رسید شاکری، نرسید صابری. بعدم گفتیم قبلا که با این دوبال صبر و شکرم تو پر میکشی و سالمن قانمن از این دنیا میرسی به دست حضرت حق تبارک و تعالی، که در این دعا حضرت فرمودن که جان من رو در حال صدق بگیر. البته اونجا یه لطیفه دیگه داره که بعدم براتون توضیح خواهم داد. بگیر، در اون وضعیت صدق منو بگیر. خب سالم میره دیگه. خب اینجوری میگه اونی که من حال توکل نداشتم که داشتم، بهت ایمان دارم، اعتماد دارم، همه اسباب همه امور رو به دست تو میدونم، هیچ کس رو تو این عالم کاری نمیدونم، بل استقلال همشون توی جدول تو دارن بازی میکنن، این نگاه من، از کار و تلاشم طبق امر تو کم نگذاشتم، رفتم سراغ معاش حلال، رفتم سراغ تلاش، اگر درس لازم بود خوندم، اگر تلاشی لازم داشت انجام دادم، اگر عبادتی گفته بودی طبق برنامه خودم نمازی روزه‌ای انجام دادم، این کارم بود که تلاشم هم کردم. حالا اگر به من رسید بله شاکرم، اگر نرسیدم صابرم، در صبرم هم صاحب صبر جمیلم. حالا مثلا فلان چیزی رو فکر میکردم به من برسه خوبه، حالا نرسیده، بعد میفهمم یک داستانی داره، حکمتی داره، یک مثلا، و میدونم تو برای من ذخیره میکنی، پیش تو ذخیره است، اونی که مطالبه من بود از تو و بهم نرسیده، میدونم ذخیره میشه در یک مرتبه بالاتر به صورت جاودانی و ابدی، فیما اندک هست، پیش تو هست، بهترش هست. خیلی خوب، از این قصه نمیخورم که، این که دیگه قصه، ببینید دیگه قصه وجود نداره که. بذار صبرش صبر بیگله است، این که گفتم صبر میکنم یعنی چون دشواری داره دیگه. الان مثلا من تو زندگی دنیاییم دوچار فلان چاله چوله هستم، خب این دشواره دیگه، دشوار، این دشواری ها رو بر خودم هموار میکنم، منتها هموار کردنش نه یک هموار کردن تحمیلیه، چون مبنای توکلی و مبنای توحیدی داره، این هموار کردنش یک هموار کردن شیرینیه. میگه به قول عربا میگه اسپر شوی، بله این یعنی یک کمی سب کن دیگه، جله نکن، این کمش میدونید چقدر دیگه، یعنی کل دنیاست، یعنی 50 سال سب کن اسم شوی آره جا، یعنی مثلا 20-30 سال دیگه حالا سب کن نفست که بند اومد و خدمتتون عرض کنم عمرت که تموم شد ماجرا حل میشه دیگه، حل میشه دیگه. بعدم که تازه بعد از این که مثلا 40-50 سال از اون ماجرا گذشته و حالا تا هم داری میای پیش ما، بعد همون ورودیه میگه خب چقدر طول کشید اونجا تو اون غم و قصه دنیا بودی، من تو اون سختیه، اما قصه منظورم اینه دی، تو اون سختی ها و مصیبت ها و اینا که بودی چقدر طول کشید، تو یه نگاهی میکنی میگه که نمیدونم یه روز بود، نه یه روزم نبود، ساعتم من النهار، مثل این که یه ساعت از روز بود، یه ساعت هم یه ساعتی که الان ما میشنیم، یه ساعت بود بیشتر نمون. میگه حالا ببین اینجا رو، وارد شو بر نعیم ابد. حالا دیگه نوبت تو، درست کار کردی، طبق قاعده توحیدی زندگی کردی، حالا مال تو، حالا اینجا دیگه در اختیار تو. خیلی اون لذا امیرالمومنین علیه السلام راجع به اینا کسایی که اینجوری زندگی میکنن، فهمون صبر و ایامن قلیله، خب اینا بابا یه چند روز خیلی کم رو صبر کردن، صبرشون هم که صبر جمیل بود، هی گله نکردن از ما، هی مرمور نشستن از نداری هاشون بگن که این نداری ها رو دارن، هی در واقع دارن هی به ما ایراد میگیرن. در واقع داشتن از من گله میکردن پیش سایر بندگان من. این کارا نکردن که. صبر کردن، صبر جمیل کردن. زندگی توحیدی و تمیزی رو پشت سر گذاشتن. تو شرایط دشوار و سخت و تو شرایط قبض و چاله چوله و امثال اینها گرفتاری و سپری کردن. ولی خب چند روز بود مگه؟ ایام قلیله. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که یک راحت و آسایش بسیار طولانی حالا دیگه مال این است که تازه خالدین فیها مادامت السماوات و الارض که اینو میگن تازه حیات برزخیشه. دیگه عشق کنید گفت تا زمین و آسمان هست. گفتن این مادامت السماوات و الارض مربوط به برزخه و الا بعد از اون مقطع که دیگه سماوات و ارضی در کار نیست، چون گفت یوم تبدل الارض و غیر الارض، این بساط و سماوات و مطویات به یمینه، این بساط که جمع میشه. پس این که میگه تا این بساط هست راحت باش، عشق کن، این مال حیات برزخیه. این وارد میشه تو بهشت برزخی و اونجا صفا میکنه، هست تا بساط این عالم رو خدای متعال جمع بکنه و قیامت آغاز بشه. اون طرف هم که انشالله باز حالش خوشه دیگه، چون اینجا رو با تقوا سپری کرد دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میگه که بابا اینا آدم عجب آدمای عاقلی بودن. چقدر اینا عاقل بودن. اینا فهمیدن که دنیا طبعش با ناخوشی و با دردسر و با گرفتاری و با کم و زیاد و با چاله چوله و ایناست دیگه. اینو فهمیدن. درستم زندگی کردن، متوکلانه زندگی کردن، مؤمنانه زندگی کردن، خردمندانه زندگی کردن، با طهارت زندگی کردن، شاکرانه زندگی کردن و صابرانه. چقدر اینا آدم های جالبی بودن. حالا تا پشت سر خودشون میگه آقا چند روز اونجا بودی؟ وقتی چشم باز میشه پرده که میره کنار، میگه اون روز چند روز اونجا بودی؟ نکه گفته بود قل متاع الدنیا قلیل؟ میگن انقدر نبود، یه روز بود. نه بابا یه روز هم نبود. خودشون اصلاح میکنن، میگن مثل اینکه یه ساعتی بود از روز، اونجا یه درنگی داشتیم تمام شده. میگه خب حالا چی؟ حالا باشید در سایه فیض حق و لطف حق، ظلن ظلیلا، اون سایه سار عنایت و اون خنکای لطف الهی، حالا باشید تا باشید تا ببینیم چه خبر است. حالا دیگه کیفشون میکنه. عجب آدم های عاقلی هن این آدم های مؤمن متقین. به قول امیرالمومنین علیه السلام متقین، عجب آدم های عاقل. وقتی که از دار این حرفا رو زد حمام همونجا گفت دیگه بقیهش هم نخواستیم. شهقتن فمات، همونجا تمام شد رفت. همونجا در جا صحبت حضرت که تمام شد، نفس این هم تمام شد، همونجا از همونجا سفر کرد رفت. خب بنابراین ملاحظه فرمودید که در این دعای نورانی امام علیه السلام داره چی کار میکنه. چون من بعدن هی قطعه قطعه براتون میخونم، خواستم شیرازه مسئله دستتون باشه. مثلا نگاه کنید اینجا رو، اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی، این یه بالاتر میبرش بالاتر. اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیائی که فی مسائله. عجب. میگه پروردگارا اون آرزوی من و خواسته من رو در مقام سؤال از خودت مثل آرزوها و خواسته های اولیاء خودت قرار بده. اینجوری که از اون اول این دعا اسم اولیاء میاد تا آخرش، دیدید دیگه، فراز دوم سومش اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات ما و آل محمد و آل محمد. در چند نوبت همینجور حضرت راه رو نشان میده که الگوی زیست مؤمنانه، زیست متوکلانه، زیست موحدانه، زیست شاکرانه، زیست خائفانه، زیست خاشعانه، زیست عابدانه، دقت می‌فهمید؟ زیست مطهرانه و طاهرانه و تمیز و همچنین خوشگل، محمد و آل محمد اندیه صلوات الله و سلام علیه اجمعه، اینجوری سلام علیه محمد. بعد دیگه همجور میرن تا بله دیگه تا پایان دعا که دیگه وقت ما هم تمام شد. اما در این میانه دو تا نکته رو هم حضرت مطرح میکنه. اینم جالبه پس بدونید، حالا وسط این معادلات امام علیه السلام میگن پروردگارا میدونم پشت صحنه این عالم یک کتاب نوشته ای من دارم که به قلم تقدیر و قضا در اونجا نوشتی برای من. حالا اون چه که نوشته شده من که بیخبرم اونجا چی نوشته، ولی میتونم که راجع به اون کتاب هم تقاضایی بکنم. حضرت میرن تو بحث در قالب لوح محو و اثبات، از اونجا هم حضرت توقع میکنه جان عالم به قربانش. نگاه کنید این بخش رو که خب من میدونم اگه مثلا توکل رو پیشه خودم بکنم از غم و غصه نجات بیدم، خیلی خوب میدونم اگر رغبت پیدا بکنم و مشتاق بشم به بهشت و توجه هم آخرتی بشه از خیلی از این غم و غصه نجات پیدا میکنم، از آن نگاه هم تغییر میکنم. میدونم اگر طعم عبادت به من چشانده بشه، عبادت تو به من چشانده بشه، یه شهدیست که خیلی از این تلخکامی ها و غم و غصه ها رو از وجود من میبره. اینا رو میدونم. اما ضمناً من با خبرم پشت صحنه یه کتاب مقدراتی من دارم. حالا با اجازه خودت میخوام برم سراغ اون کتابه که من ازش از اون بیخبرم که اونجا چی نوشتی برای من، چی نوشته شد برای من، میخوام برم سراغ او. درباره اونجا هم من از توی توقعاتی میخوام مطرح کنم. عجب، این دیگه ببینید هم اون لسان دعاست، هم اون معجزه دعاست، دقت میکنه، هم اون عنایت و لطفیست که از طریق اولیاء خدا برای ما رمزگشایی میشه. دیدید دیگه اون قطعه رو الان براتون میخونم. میفرماد بعد از اون که اونجا میفرماد حبلی صدقت توکل علیک، حضرت رو موضوع توکل اینجا قوقا کرده که اینو یادتون باشه، کلید حل صدی نود غم و غصه ها و هموم و قموم تو این عالم توکل. اینقدر حضرت اینو تکرار میکنه تو این یک صفحه دعا، دائم میره سراغش که الان انشالله باز بهش مراجعه خواهیم کرد. بعد از این میگه اسألوک خیر کتاب قد خلا و اعوذ بک من شر کتاب قد خلا. گرفتید چی شد؟ از اون لوح مقدر خودم خیرش رو ازت میخوام و درباره شرش هم به تو پناه میبرم. من که نمیدونم اونجا چی نوشته، که هرچی که نوشته خیرش رو ازت میخوام پروپیمون و از شرش هم به تو پناه میبرم. این دیگه یک بحث ماورایی شد به سراغ یک مرتبه دیگه. خب پایان بخش دعا رو عنایت کردید دیگه. و نجنی، این جمله پایانی دعا اینه، و نجنی من مضلات الفتنه برحمتک یا ارحم الراحمین. مضلات الفتن، چون توی جریان زندگی یک ابتلاءاتی هست، سلام احمدتون، یه ابتلاءاتی هست، یک امتحانهایی هست. امتحاناتی هست، یک ابتلاءاتی هست که ازش تعبیر میشه به فتنه. فتنه امتحانهایی رو میگن، ابتلاءاتی رو میگن که در اون ابتلا و در اون امتحان یک نوع پیچیدگی وجود داره که گویا درش حق و باطل و اینا تشخیصش مشکله. اون نوع ابتلاءات میشن فتنه های گمراه کننده، مضلات الفتن، که اینجا میفهمد و نجنی من مضلات الفتن، یعنی من تا تو این دنیا هستم و تو اینجا نفس میکشم در معرض یک خطری هستم که اون خطر فتنه های گمراه کننده است که آشفتگی میاره، راه رو محو میکنه، ممکنه من رو مبتلا به افتادن توی دره و اینا بکنه. بعد هم میره در پناه رحمت الهی که اول رفت. اول دعا چی بود یادتونه؟ اول دعا این بود، فرمود یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمه هما. الله اکبر. یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمه هما، که گفت یا فارج الهمه و کاشف الغم. بعد چی گفت؟ یا رحمان الدنیا و رحیمه هما. حالا میگه چی؟ میگه به رحمتک یا ارحم الراحمین. و مگر نه از اون اول به ما نشان داد که راه رسیدن به همه این کمالات و راه نجات از همه غم و غصه ها دستیابی به ولایت محمد و آل محمده صلوات الله و سلام علیه اجمعین و آل محمد. این دعا هم با این صلوات تمام میشه، و صلی الله علی سیدنا. اینم من نگاه کردم جز اون صلوات مخصوص های صحیفه است که پایان بخش صحیفه هم است، و صلی الله علی سیدنا محمد رسول الله المصطفی. این قشنگ، رسول الله المصطفی و علی آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان، عنایت فرمودید که این یک در واقع چی میگید اسمشو، مرور سریع، یک نگاه سریع بود به دعای 54 که ببینید امام علیه السلام در واقع در یک نگاه برای رهایی از غم و غصه ها چه مسیری رو در این دعا به ما نشان میدن. خواستم منطق این دعا در این نگاه اول برای دوستان معلوم شده باشه تا یه مقدار تفصیل که میدیم خط بحث گم نشه، از اول تا آخرش یک چنین منطقی حاکم. به امید خدای متعال حالا بخشایی از این دعا رو دیگه طبق فرصتی که باشه برای دوستان توضیح میدیم، و امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده. همینجا هم دعا میکنیم در این شرایطی که در کشور پیش آمد، در این ماجرای بالاخره سیل و سیلاب هایی که راه افتاد و اینها، خب واقعا امتحاناتی پیش آمده و ابتلاعاتی پیش آمده برای جمعی از هم وطنی های ما، هم کیش های ما، دوستان اهل بیت علیهم السلام. در اقصا نقاط میهن شرایط سختی پیش آمده. من توفیق پیدا کردم هفته پیش از بعضی از این مناطق بالاخره بازدید کردم، از نزدیک شرایط این عزیزه رو دیدم. اون چه که بر اونها گذشته خیلی دشوارتر از اونیست که برای شما گزارش میشه و نقل میشه، که میگن شنیدن که بود مانند دیدن. خیلی سیل با محابتی بوده. حالا اونچه که ما در لرستان دیدیم خیلی چیز عجیبی بوده. و رضا هم وظیفه مساهمت با اون دوستان رو داریم در دعا، هم وظیفه حمایت از اونها رو داریم در دیگه بفرمایید جیب و قلم و قدم و خلاصه نصرت و یاری به هر شکل ممکن. انشالله از این انجام وظیفه مؤمنانه برای این برادر و خواهرای عزیزمون غفلت نکنید که نمی کنید و انشالله به وظایفمون موفق بشیم عمل کنیم، که اینم خودش یک امتحانیست برای همه ما. انشالله خدای متعال به اونها صبر بده، چون خیلی سخته. یعنی طرف دیروز آدم عزیز، محترم، ثروتمند، مغازه‌دار، باغدار، آبرودار و خوش امکانات که خودش به این و اون میتونسته چقدرها کمک بکنه، اصبح شب 13 فروردین اینجوری بوده، اصبح روز 13 فروردین که به شوخی هم میکنم گفتم 13 شد براتون به اون معنایی که بعضی ها میگن 13، اشتباه هم میگم البته. این آدم اصبح حالا چی؟ مسکینن به معنای فنی کلمه، مسکین که یک بسته غذایی رو وقتی بهش رسوندن یا یک چادر بهش دادن که بره یه گوشه‌ای خودش رو با مثلا زن و بچهش زندگی کنن، و یک مثلا پرس غذا که بهش میدن که دستش میرسه، انگار همه دنیا رو بهش دادن دیگه. اینجوریه، امتحان سنگینه. یه کلمه است انسان میگه امتحان، حالا الاختلاف المراتب دیگه اون چه که پیش آمد. لذا از خدای متعال میخوایم که به اونها صبر بده، از خزانه لطفش و کرمش با امداد رسانی های مؤمنین و مسئولین و مجاهدین و خلاصه اهل صفا و اهل وفا انشاءالله غم و از دل اینها ببره و یه زندگی بهتری رو روزیشون کنه، و انشاءالله از این شکیبایی که در این امتحانات دارن گشایش های معنوی، عرفانی، اخلاقی بر اونا پیش بیاره، و انشاءالله خدای متعال برکاتش رو بر جامعه ما بیش از این نازل کنه، ما رو شاکر نعمتاش قرار بده و در حسن حسین ولایت امام عصر علیه السلام کشور ما رو، رهبر ما رو، نظام ما رو سیانت کنه از انواع و اقسام آفتهای ظاهری و باطنی، و هرچه این از این آفتها و اینا هست اینا رو متوجه کنه به جامعه دشمنان خودش، از استکبار جهانی و از کفار و ستمگران انشاءالله اونا رو مبتلا کنه، و ما رو هم وجعلنا در این میانه سالمین قانمین به محمد و آله اجمعین. آمین.